أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در آیه 9 و 10 سوره مبارکه حجرات بود که تقریبا فراز سوم سوره هست که خدای متعال می فهمد و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. عرض کردیم چند تا مفهوم محوری در این فراز و این سیاق هست. یکی مفهوم اخوت هست که شاید کلیدی ترین مفهوم این آیات و آیات بعد است، و بعدم مفهوم بغی و اصلاح و اقتتال، این چند مفهوم باید توضیح داده بشه، و بعد ارتباط این آیات با سیاق قبلش که بحث خبر نبی اکرم و نبأ فاسق هست. اجمالا اشاره کردیم که بر محور نبی اکرم یک اخوتی شکل میگیره، یعنی جامعه مؤمنین و امت ایمانی تبدیل به یک خانواده میشن، همه برادر میشن و این روابط دشمن داره. این فاسق میخواد با نبأ خودش این اخوت رو به هم بزنه. حالا به تفصیل در آیات بعد توضیح داده میشه، ایجاد سوء ظن میکنه، ایجاد همز و لمز میکنه و امثال اینا. اما نکته که عرض کردیم اینه، این اخوتی که بر محور حضرت شکل میگیره، یعنی اگر واقعا جامعه ای بر محور تولی به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت و روابطشون بر اساس شرایع و مناسکی بود که ناشی از نبوت حضرت هست، واقعا این جامعه جامعه ایست که روابطش میشود روابط اخوت. آیا این اخوت صرفاً اخوت تشریعی است؟ یعنی خدای متعال اعتبار فرموده که ما با هم برادریم، بعد احکامی برای این امر اعتباری ذکر کردن، مثل مالکیت، مثلا اگر ما معامله انجام بدیم، خرید و فروش صحیح بکنیم، اعتبار ملکیت میشه شرع، ما میشیم مالک، آثاری داره، میتونیم تصرفات مالکانه بکنیم، دیگران حق ندارن بدون اذن ما تصرف کنن، اگه تصرف کردن ضامنن و امثال اینا. آیا اخوت یک صرفاً اخوت تشریعی است؟ یعنی یک اعتبار شرعی است که شارع اعتبار کرده ما با هم برادریم ذیل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آثاری هم برش مترتب شده، حقوقی ناشی میشه ازش، تکالیفی بر عهده ما میاد یا نه بیش از این است. عرض کردیم ظاهرا این فراتر از یک اخوت تشریعی است، حقیقتا در محور نبی اکرم یک جامعه درست میشه و این جامعه روابطی که بین افرادش برقرار میشه بر محور صفات حمیده است، جامعه است که طبیعتاً تمام مناسباتشون مناسبات پرستش خداست و این نکته‌ای که عرض کردیم، به طوری که محبتشون به همدیگه محبت الهی است، دیدار همدیگه میرن گفته شده این دیدار خداست، حتی عرض کردیم که با هم مواجه میشن به هم دست میدن گویا این دست دادن به خدای متعال، این احکامی که در معارف ما آمده که فراوانم هست، این احکام فراتر از یک از کنم اخوت اعتباری است. واقعا اگر گرد نبی اکرم جمع شدیم و بر محور حضرت امت درست کردیم، حقیقتا روابط اخوت شکل میگیره. لذا ارتباط ها تمام ارتباط بر محور نبی اکرم، بر محور صفات حمیده، بر محور پرستش خداست. یعنی مرحله اول بر محور مناسک و شرایع نبوت حضرت، بر محور صفات حمید است، قد بعد بر محور ولایت خود حضرت، بعد بر محور پرستش خدای متعال. همه مناسبات میشه بندگی. در این جامعه دیدن هم میریم بندگی خداست، همدیگر رو دوست میداریم بندگی خداست، از ساده ترین مناسباتی که با هم برقرار میکنیم به هم میرسیم، دست به هم میدیم، پرستش خداست، دست خدا بین دست ما قرار میگیره، روایت رو تقدیم کرده. لذا قطع این روابط هم قطع با نبی اکرم، قطع با رحمت خداست، خروج از عهد بندگی است. این هم با سطور روایت ما مفسر است که ابواب دیگه ای داره غیر از اون ارتباط با مؤمنین و حقوق مؤمن و اینها، یه بابی داره که حالا کسی اگه حقوق رعایت نکرد چه اتفاقی میفته. برادر مؤمنی آمد در خانه انسان، حاجتی داره، آدم بی اعتنایی کرد، میتونست قضا حاجت بکنه، حضرت فرمود رشته ولایتت قطع میشه. چرا؟ چون این ارتباطی که برقرار شده بر محور نبی اکرم شما دارید قطع میکنید، قطع با حضرت به حساب میاد. در بعضی روایات ملاحظه فرمودید این تشبیه شده بود به اعضای یک پیکر، فرمود حالا روایت رو قبلا خوندم دیگه تکرار نمی کنم، مؤمنین اگر میبینید یه موقعی مؤمنی قصه داره، ناشی از اینه که برادر مؤمن دیگهش قصه داره، مؤمنین مثل اعضای یک پیکر میمونن. حقیقتا همینطوری که اعضای یک پیکر، اینطوری است که اعضای از هم منفصل هستن یا متضاد با هم دیگه هستن. مأموریت اعضای یک پیکر که مأموریت متضاد نیست، اینجوری نیست که یک پیکر زنده، یک انسان بدنش، اعضایش هر کدوم به طرف خود میکشن، کلون یه جور قرص الهی، همه دنبال منافع خودشون هستن، یه منافع متضادی دارن، اینطوری نیست که، بلکه یک اعضای به هم پیوسته هستن که با هم تعاون میکنن. یعنی واقعا روابطی که بین اعضای یک پیکر زنده هست که اینا زیر یک روحی با هم گره میخورن، وقتی این روح از این بدن فاصله میگیره، این اعضا اصلا متلاشی میشن، این همکاری از بین میره، ولی تا این روح حاکمه بر این بدن هست، اینا زیر اون روح دارن عمل میکنن. واقعا اینجوریه که اعضا متضادن، کاملا یک تعاونی با هم دارن، هماهنگن، هر فعلی که هر کدوم انجام میده مکمل فعل دیگری است، توی میدان جاذبه هم دیگه هستن. اصلش هم اینه که در میدان جاذبه روح و تحت اشراف روحن، تا این روح هست به اینا انسجام میده، این روح جدا شد این انسجام از بین میره. اینی که در روایات ما آمده که مؤمنین مثل اعضا یک پیکره هستن، این در واقع معناش اینه که روح این پیکره امام هست، ارواح ما به منزله پیکره بر روح امامه. اینو در زیارت جامعه کبیره یه موقعی تقدیم کردیم که ارواح و کنفر ارواح و اجساد و کنفر اجساد، این قرار نیست، واقعا روح امام در ارواح مؤمنین جاری است. روح امام نسبتش با ارواح مؤمنین مثل روح به پیکره، این روح هست که این ارواح رو به هم گره میزنه. چطور روح ما بدنمون رو به هم گره میزنه و تا این روح هست اعضای این پیکر حتی سلولهاش هماهنگ عمل میکنن، اینطور نیست که دنبال منافع خودشون هستن، مکمل هم هستن. واقعا اگه فرض کنید قلب فرماندهی داره، بقیه اعضا تحت فرماندهی او عمل میکنن، هماهنگ کار میکنن، بافت ها هم دیگر تکمیل میکنن تا سلول ها مؤمنین ارواحشون نسبت به روح امام مثل جسد نسبت به روح هست. ارواح و کم فل ارواح، کمان که جسد امام نسبت به جسد عالم مثل روح به جسمه. لذا چون حول امامشون جمع میشن مثل اعضای یک پیکر هستن، واقعا به هم دیگه کمک میکنن، از رنج هم دیگه رنج میبرن، با سلامت هم دیگه سالمن و بقیه خصوصیاتی که در روایات آمده. پس این نکته عرض ما این بود که اون که از روایات استفاده میشن است که یک اخوت حقیقی بر محور نبی اکرم شکل میگیره. بر محور نبی اکرم همه میشن اعضای یک خانواده، روابط روابط اخوت. و این روابط عرض کردیم، روابط بر محور صفات حمیده یک، بر محور ولایت نبی اکرم و نبوت حضرت دو، بر محور الوهیت حضرت حق سه هست. و این روابط هم روابط پرستشه، قطعش هم قطع ارتباط با نبی اکرم، خروج از صفات حمیده است و قطع از ارتباط با حضرت. به اندازه‌ای که من با مؤمن قطع میکنم با حضرت دارم قطع میکنم. اینه که دستور دادن که یقتمون معمر الله، به ما گفتن که پیوند بخورید، این پیوند ها باید برقرار شه، چون پیوند با نبی اکرمه، پیوند با خداست. به تعبیری ما به هیچ پیوندی مکلف نیستیم الا اینکه برگرده به ارتباط با حضرت حق. ما بعد از همه ببریم و به خدا پیوند بخوریم، درسته؟ ولی این پیوندی که بین جمع مؤمنین بر محور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل میگیره، ارتباط با خداست. لذا مأمور به اتصال هستیم و لذا قطعش قطع ارتباط با خداست. اینات میفهمید؟ خب این یک نکته بود که اشاره کردیم. بعدم عرض کردیم که حالا این جامعه یه دشمنی داره دیگه، دشمن بخواد همین رو به هم بریزه. یه مقداری این رابطه اخوت منش رو توضیح بدیم که البته در جمع اساتید هم زیر بکرمان بردن، منتها که این رابطه اخوتی که بر محور حضرت شکل میگیره چیست. یه مقدار بر اساس حدیث عقل و جهل اشاره کردیم این مطلب رو که ما اگر دو مدار در عالم داشته باشیم، عقل و جهل، وجود مقدس نبی اکرم و ابلیس یا شیطانی که درگیره با حضرته، او برای خودش اراده‌ای داره، استکبار میکنه، صفاتی به او داده شده، لشکری برش خلق شده، برای خودش تجمع درست میکنه و تلاش میکنه تجمع نبی اکرم رو به هم بزنه. این طرف هم بر مدار نبی اکرم عرض کنم صفات حمیده است، حضرت یه قوایی دارن، با این قوا بندگی رو در عالم بست میدن و ما به اندازه‌ای که حول حضرت جمع میشیم این صفات درمون شکل میگیره. این صفاتی که بر محور نبی اکرم در حدیث عقل جهل آمده صفات جامعی هستن، هم ارتباط ما رو با حضرت حق برقرار میکنن. اگه حول حضرت جمع شدیم، قوای حضرت در ما ظهور پیدا کرد، صفات حضرت در قلب و قوای ما ظهور پیدا کرد، این صفات وقتی جاری میشه در ما، هم ارتباطمون با حضرت حق نورانی میشه، میشه توکل، یقین، رضا، ایمان و امثال اینا، هم ارتباطمون با مؤمنین برقرار میشه، هم ارتباطمون با دنیا میشود زهد، فراغت، نسبت به مؤمن میشود جود، سخاوت، محبت، این چیزایی که پس این قوایی که به ما داده میشه یه قوایی است که تمام روابط ما رو نورانی میکنه. و این یک توضیح بود. و بر محور حضرت یک جامعه نورانی مبتنی بر صفات حمیده که محور این صفات هم پرستش خداست و در مرحله بعد تولیه به خود نبی اکرم است و براءت از دشمنانشون که در حدیث عقل جهل توضیح داده شد که صفات عقل در مؤمن وقتی کامل میشه که کاملا از جهل تبری بجویه، پاک بشه، تطهیر بشه، منقای از جهل بشه. یکی هم عرض کردم در محور این سه امر عرض کردیم که الوهیت، ولایت و شریعت است، که عرض کردیم محور الفت الوهیته. لو کان فیه مالحتون الله لفسدت. اگر اله عالم متعدد می شد عالم منسجم نمی شد. این انسجام، این صلاحی که در عالم می بینی ریشه در وحدت اله داره. یک اله رو می پرستن حقیقتا و یک اله بر عالم حاکم. ما هم در عالم اختیار خودمون میتونیم بر محور الوهیت حضرت حق جمع بشیم، روابطمون میشه روابط صلاح. هم خودمون صالح میشیم، یعنی انسان صالح، عبد صالح، عبدی است که بر محور الوهیت حضرت حق در عالم عمل میکنه، او اله این عبده. و روابطمون هم اگر بر محور الوهیت حضرت حق بود میشه روابط صالح. من تا وقتی میخوایم بر محور الوهیت حضرت حق جمع بشیم، ما مستقیم نمیتونیم بر مدار الوهیت جمع بشیم، باید بر مدار نبی اکرم جمع بشین که مفصل در روایات آمده. استقرار به حجت یه نکتش همینه. و لذا عرض کردیم محور عرض کنم تجمع ما بر مدار الوهیت ابتداعا وجود مقدس نبی اکرم، امت بر مدار نبی اکرم درست میشه، بعد بر مدار ولی معصوم که حالا این روی مقداری باز برمیگردن، و بعد در قدم بعد بر مدار مناسک و شرایع. حالا ما وقتی میخوایم بر محور بندگی خدا تجمع کنیم، جمع و جامعه درست کنیم و بر محور نبی اکرم دور هم جمع بشیم، این مناسکی داره. مناسکش قواعد شریعت نبی اکرمه. باید اخلاقمون اخلاق حمیده باشه، اعتقاداتمون صالح باشه، آداب و روابط رو رعایت بکنیم، که آداب و روابط یه مناسک گسترده‌ای داره، میشه حقوق الاخوان، نهایت فهم و امثال این. و این ارتباط هم یه توضیحی عرض کردیم با این بود که این ارتباط از عالم دنیا شروع نمیشه، یعنی صرفا اینجوری نیست که ما در عوالم قبل هیچ رابطه ای نبوده، حالا تازه در عالم دنیا داریم خلق میشیم، اینجا باید دور هم جمع شیم، یا تجمعمون حول نبی اکرم است یا حول شیطان و سقیفه. اینطوری نیست، از عوالم قبل یه تجمعهایی بوده، اینجا این تجمع به یه مرحله جدیدی میرسه، کما اینکه عهد بندگی ما با خدای متعال از عوالم قبل بوده. ما با خدای قرار بندگی بستیم و از خدا خواستیم که ما رو بره در یه عالم بزرگتری، اونجا هم به خدا قول بندگی داریم، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. حالا خدای متعال ما رو آورده یه قوا و امکاناتی به ما داده که تو اون عالم نداشتیم، اینجا هم باید بر مدار همون عهد قبلیمون تو این عالم زندگی بکنیم دیگه. این عهد ما با خدای متعال و روابطمون با حضرت حق، یه قسمتش روابط با نبی اکرم و اهل بیت است که اینم از عوالم قبل شروع شده. لذا ارتباط ما با نبی اکرم که این ارتباط یک و همچنین اهل بیت ارتباطی است که از دلش اخوت بیرون میاد، این ارتباط از عالم طینت در عالم میثاق، در این عالم هم باید به فعلیت برسه، کما اینکه اصل قرار ما با نبی اکرم در عالم میثاق بوده. ملاحظه فرمودید در عالم میثاق هم از ما عهد بر توحید گرفتن، هم عهد بر ولایت و نبوت گرفتن، و این عهدها در این عالم تفصیل پیدا میکنه، همون عهد هاست، همون قرار هاست، قوای ما تفصیل پیدا میکنه، عهدامون هم تفصیل پیدا میکنه. یه موقع عهدمون یک کلمه بوده، فرمود در اون عالم چجور این ذرات با خدا قرار بستند و امتحان شدن، و هم بحثایی که تو عالم میست. حضرت فرمود خدای متعال امکاناتی که تو اون عالم برای این امتحان لازم بوده بهشون داده، به اندازه اون عالم، امکانات این دنیا نبوده، این چشم و گوش و زبان و قلب و قوای متکثر این عالم رو نداشتیم، تکلیفمون هم بسیط بوده اونجا. حالا از خدا خواستیم آمدیم تو این عالم که به اون اهداف وفا کنیم، خدای متعال امکانات به ما داده، گوش و زبان و چشم و عالم طبیعت رو به این نسبتی مسخر ما قرار داده، ما رو در ارتباط با جامعه مؤمنین قرار داده، در ارتباط با جامعه شیاطین قرار داده، حالا میگه خودتون رو درست کنید، ذیل شیطان نرید، ذیل نبی اکرم برید، از اونا تبری بجوید و حضرت تولی بجوید، از جامعه کفار فاصله بگیرید بیاید تو جامعه مؤمنین، روابطتون با جامعه مؤمنین چجوری باشه، همون اهداف که در عالم داره تفصیل پیدا میکنه، تفصیلش با شرایع نبی اکرم. نبی اکرم شریعتی آوردن که تفصیل میده اون روابط ما رو و تنظیم میکنه روابط ما رو، که البته غیر از روابط عام وجود مقدس نبی اکرم با هر مؤمنی هم یه ارتباط تک به تک دارن. ان روح المؤمن اشد و اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس، اتصال روح مؤمن به روح الهی که وجود مقدس معصوم هست، نحن کلمت الله و روحا، از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره، و واقعا این اتصالی ارتباط بین ما به حضرت برقرار میکنه، یه ارتباطی بین خود این اشعه، یه جمع و جامعه ای درست میشه. یه مقدار این رو تقدیم کردیم. اصلا اینا اعتبار رو قرار گذاشتن ما برادر باشیم نیست. ما از عالم میثاقی روابطی داشتیم، بعد تو این عالم هم اومدیم. به ما میگن حالا همین روابط رو تفصیل بدید، اختیار با شماست، میتونید از دایره الوهیت برید بیرون، روابطتون با حضرت حق به هم میخوره، با نبی اکرم به هم میخوره، بین خودتون هم روابط به هم میخوره. بعد چی میشه؟ ذیل یه دستگاه دیگه ای قرار میگیرید. اینجا روابط نورانی است، عالم عالم حیات، روابط روابط حمیده است، انس محبت، ایثار فداکاری. اونجا روابط چیه؟ جعل بینهم العداوه والبغضاء، روابط عداوت و بغضاء. انما الشیطان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، کما اینکه حضرت نبی رحمتن رحمت رو بست میدن، اونم اون دستگاه هم دستگاهی است که اگر عالم اختیار دیگه، از الوهیت میشه خارج شی، از مدار نبوت و ولایت هم میشه خارج بشی، از شریعت هم میشه خارج بشی، ولی از اصل پرستش هم خارج نمیشه. لکم دینکم ولی دین. وقتی اصل پرستش تعطیل شدنی نیست، اونجا هم یه الهی است و مناسکی است و دینی و تجمعی، ولی اونجا الهشون میشه عبد الطاغوت. اونها هم کشته میشن، کشته میدن، جمع دارن، یقاتلون فی سبیل الطاغوت. ولی روابط اونجا دیگه روابط بر محور ظلمته، یخرجون هم من نور الظلمات. روابط اونجا روابط بر مدار عذاب و نار و جهنمه. روابط اون عالم روابط بر صفات رذیله است، عداوت و دشمنی و کینه و بغضاء و امثاله. دو تا جهانه. ما تو این عالم میتونیم با عهد خودمون بیایم عمل کنیم به عهدمون، یه جهانی درست میشه، جمع و جامعه ای درست میشه و واقعا اخوتی شکل میگیره. اونجا هم نه، یه عداوتی شکل میگیره واقعا. پس یه قراری کردن که این بگن مثلا من برادرم، نه اینطوری نیست واقعا. رابطه رابطه اخوت، هر چی ما هر چه بیشتر ذیل پرستش حضرت حق و ولایت نبی اکرم جمع بشیم، این اخوت عمیق‌تر و جدی‌تر میشه، لطیف‌تر میشه. و این اخوت، حالا من یه بحث جدایی از خودش، این اخوت هم درجات داره، درجات ایمان درجات اخوت میاره. مؤمنینی که در درجه دهم هستن یه منزلت دیگه از اخوت دارن، حقوق دیگه با هم دارن که بین مؤمن درجه یک و درجه ده اون حقوق اخوت نیست، اون تکالیف از مؤمن درجه یک نمیخوان. مؤمنینی که در درجه بالای ایمان هستن یه منزلتی از روابط اخوت در محور نبی اکرم ازشون شکل میگیره، یه تکالیفی نسبت به هم پیدا میکنن که به هیچ وجه مراتب پایین ایمان نه این ارتباط رو دارن نه این تکالیف. این حقوق بر محور اخوت حقیقی شکل میگیره. عرض کردم این اخوت اعتباری نیست. البته اگه اعتباری هم بود میشد درجات براش اعتبار کنی، ولی حقیقی است. این اخوت حقیقی حقوق حقیقی میاره، مناسبات حقیقی میاره. نکته دومی که این اخوت در طول عرض کنم تاریخ بر محور شکلگیری جامعه وجود مقدس نبی اکرم رشد میکنه، همونی که در روایات خوندیم، حضرت فرمود که در محبت ما دست در جیب هم میکنید، اینجور شدید که مالتون مال جمع بشه، اگه برادر مؤمنتون نباشه منزل احتیاج داشته باشید برید همیانش رو بردارید، مهرش رو بشکنید، سکه طلا از توش بردارید. گفت نه آقا. فرمود پس هر روز به اون دوران نرسید. دوره ظهور دوره مزامله است، الان دوره هدنه است، فعلا تو دوره پنهانکاری و از کنن تقیه هستیم تا برسید تو اون دوره. فرمود اینجوری میشه، واقعا زمیل میشن، رفیق میشن، جمع المال میشن. یعنی این روابط و اخوت به حقوق و اخوت دائما داره رشد میکنه. تو دوره ظهور مدار حقوق و اخوت اصلا تغییر میکنه، سطح اخوتی که محقق میشه سطح دیگری از اخوته. اینو حد میفهمید. حالا این اخوتی که بر مدار نبی اکرم شکل میگیره، یه مقداری بر مدار آیه سوره آل عمران تقدیم کردیم که ادامش بر مدار حبل الله هست. آیات رو خوندم دیگه، خیلی تکرار نمی کنن. و کیف تکبرون و انتم تطلع علیکم آیات الله فیکم رسوله. وقتی رسول در بین ما هست، ما باید بر محور رسول جمع بشیم. و من یعتصم به الله فقط هدی الی صراط المستقیم. اون مرحله اعتصام به الله رو عرض کردیم، شاید مال خود معصومه دیگه، معصوم معتصم به الله، که در روایات این آیه به عنوان آیه بیان شده که اسمت معصوم درش ذکر شده. و آن معصوم این چجوری معصوم هست؟ نمودم من یعتصم به الله فقط هدی الی صراط المستقیم. اگر کسی معتصم به خدا بود دیگه در صراط، و معصوم معتصم بالله، اعتصمت بالله و عززت فبود المعتصم بالله ان جمعی ما کنه الله. معصومین معتصم بالله، اعتصام اسمت میاد. حالا یه آیه بینش اونها را ازش بگذرم، بعد میفهمد و اعتصمو به حبل الله جمعی اندلا تفرق. حالا شما اعتصام به حبل الله پیدا کنید، جمعی انم اعتصام پیدا کنید. این اعتصام جمعی یعنی همین تجمع بر مدار حبل الله. ولا تفرقو با این ادبیات که اعتصمو ولا تفرقو، پیداست یه جمعی میخواد شکل بگیره. این جمع وقتی میخواد شکل بگیره بر مدار اعتصام به حبل الله. وقت نکاتی که تو این آیه هست فراوانه، یکیش اینه که اگر تجمع بر مدار اعتصام به حبل الله بود، اسمت در روابط پیدا میشه، روابط پاک و طاهر میشه. کمان که در باب معصوم داریم دیگه، معصوم اسمت المعتصمینن، خود معصوم معتصم به الله، با اتصال به حضرت حق به اسمت میرسه، اسمتش از ناحیه خدای متعال، ما هم اسمتمون از ناحیه خدای متعال، اما به واسطه معصومه. حالا اگر بخوایم روابطمون بر مدار اسمت قرار بگیره، در روابط هوای نفس نباشه، شهوات نباشه، ظلمانی نباشه، ارتباط ما با همدیگه کاملا نورانی پاک طاهر باشه، این باید بر مدار اعتصام به حبل الله باشه. اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این یه تجمعه، تجمع بر محور حبل الله، که حبل الله تعبیر شده به امیرالمومنین و قرآن. البته قرآن حبل الله، حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک. امیرالمومنین در این آیه مفصل روایات داریم که حبل الله و امیرالمومنین، حضرت حبل و رشته بین ما و حضرت حقن. که عرض کردیم اینو حالا یه مقدار بیشتر تقدیم بکنم، شما این حبل رو میتونید اضافه کنید به اسماء مختلف، حبل الرحمن، حبل اینجا حبل الله، یعنی الوهیت حضرت حق در عالم وقتی میخواد جاری بشه و ما میخواییم معتصم به الله بشیم، به الوهیت همه اسماء حسنا میخواییم اعتصام پیدا کنیم، این اعتصام از طریق این حبل واقع میشه. این ظرفیتی دارد این حبل که تمام اسماء حسنای الهی در او جاریست و ما به همه اسماء حسنای الهی فقیریم. وقتی میخواییم اعتصام پیدا کنیم بالله، به همه اسماء حسنای الهی، به علم او، حکمت او، عزت او، همه اسمایی که در قرآن آمده، اعتصام به این اسما از طریق این حبل واقع میشه. الوهیت حضرت حق از طریق یک حبلی در عالم جاری میشه و به ما میگن اعتصامو به حبل الله. وقت اعتصام اگر به این حبل واقع شد، طبیعتاً اسمتن پیدا میشه، روابط میشه روابط اسمت. و نکته دیگه اینه که روابطی که بین ما واقع میشه باید همه اسماء حسنا درش باشه. یعنی ما وقتی میخواییم با هم جمع بشیم، تمام اسماء حسنای الهی باید در این تجمع ظهور پیدا کنه. لذا اعتصمو به حبل الله. یعنی عرض میکنیم ما وقتی به این رشته معتصم میشیم، تمام اسماء حسنای الهی در روابطمون ظهور پیدا میکنه. وقتی همینطوری که ایمان در روایات داره از قلب مؤمن شروع میشه و بعد مبسوس و منتشر در جوارح میشه، تمام قواش میشه نورانی، نگاهش نورانی است، کلامش نورانی است، قدمی که برمیداره نورانی است. وقتی اعتصام پیدا میکنیم به این رشته، عرض کنم الوهیت در عالم به حبل الله، اول اعتصام قلبی است، فعل قلبه، ما با قلبمون معتصم میشیم. اگه قلب معتصم شد به امام، انسان معتصم به حبل الله میشه. و اگر تجمع حول امام شد، تمام امکانات جمعی که ما داریم، قوای جمعی که داریم، پیوندهایی که با هم داریم که پیوند روحی است، پیوند فکری است، پیوند عملی است، پیوندهای گسترده‌ای که در جامعه شکل میگیره، بر مدار حبل الله است. به تعبیر دیگه، اگر ما بناست در اعتصام به حبل الله اصلش چیه؟ اگر بناست در مقابل الوهیت حضرت حق سجده کنه و این سجده در مقابل الوهیت حضرت حق، تواضع و خشوع در مقابل الوهیت حضرت حق در قوای ما جاری میشه، ظهور ایمان یعنی همین، ظهور یقین یعنی همین، تمام قوای ما ذیل الوهیت حضرت حق قرار میگیره. و اگر مؤمنی مؤمن کامل شد، در ظرف خودش اسماء حسنای الهی به اندازه ظرف خودش درش جریان و ظهور پیدا میکنه و به نحو تام در اسم اعظم الهی اینا جمعن، کلمه تامه تمام اسماء حسنای الهی به نحو جمع درش هست. این اسماء حسنا وقتی ظهور پیدا میکنه، تجمع وقتی میخواد حول امام شکل بگیره، تمام اسماء باید در این ارواح ظهور پیدا کنه. ظرفیت جامعه مؤمنین بر محور امام ظرفیتی است که تمام اسماء حسنا جاری میشه. از این طرف هم تعلق به همه اسماء، پرستش حضرت حق از طریق همه اسماء واقع میشه. اگر اعتصام به حبل، این که اسمت پیدا میشه، نکتهش اینه که انسان ها وقتی تجمع حول نبی اکرم پیدا میکنن، تجمع حول امیرالمومنین پیدا میکنن، تمام قبای جمع سجده در مقابل حضرت حق میکنند، خدا رو پرستش میکنه از طریق اسما. که اینو در یه بحثی مقرر کردیم، ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه بها، که ما وقتی میخوایم خدا رو از طریق اسما عبادت کنیم، اسما واسطه در عبادتن. این روایت موقعی تقدیم کردم که حضرت فرمودند که من ابد الاسم فقط کفر، من ابد الله به توهم فقط کفر، کسی خدا رو با توهم بپرسته این کافره، یه خدای توهمی گذاشته. من ابد الاسم دون المعنا فقط کفره، اسمو بپرسته کافره، اسم الله، اسم رحمان، اسمو بپرست. من ابد الاسم والمسما فقط اشرک، هر دو رو با هم بپرسته مشرک. من ابد المسما به ایقاء الاسماء علیه، اونم کدوم اسما؟ از طریق اسما مسما رو بپرسته، حضرت حق و عبادت میکنه، اما به ایقاء الاسما، این اسما رو نمیشه حذف کنی. اونم کدوم اسما؟ به صفات هلتی و صفه بها نفسه، اون اسمایی که خدای متعال برای خودش بیان فرموده. و عقد علیه قلبه ملتق بهی لسانه فی سرائرهی و علانیته، زبانش جاری به همین حرفه، قلبش معتقد به همین هست، گره خورده با او و ظاهر و باطنش هماهنگ، خدای متعال میپرسته از طریق اسما. اولائک اولیاء امیرالمومنین حقا، اولیاء حقیقی امیرالمومنین خدا رو اینجوری عبادت میکنن. این اعتصام به حبل الله، یعنی از طریق حبل الهی در مقابل خدای متعال خضوع کنید، عبادت کنید، معرفت کنید. وقت این اعتصام و عبادت هم عبادت جمعیه، مثل نماز جماعته. چطور نماز جماعت عبادت جمعی است؟ عبادت در هم ضرب میشه، همه در ثواب عبادت هم شریک میشیم، یه رکعتش دیگه قابل مقایسه نیست با نماز فرادا. وقتی تجمع پیدا میکنیم، میخوایم خدا رو بپرستیم، ما کاری جز پرستش نداریم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما اريد من رزق ما مالي دان يطعمون، ما بعد همه قوامون قرده در بندگی بشه. قوامون وقتی تجمع هم میکنه، جمع و جامع هم درست میکنیم، جمع و جامع هم بعد پرستش خدا باشه. این پرستش خدای متعال از طریق اعتصام به حبل الله ممکنه. پرستش جمعی نسبت به همه شؤون الهی با بساطت همه اسماء حسنا، از طریق همه اسماء خدا رو بشناسیم، از طریق همه اسماء خدا رو بخوانیم، از طریق همه اسماء خدا رو عبادت بکنیم، این از طریق اعتصام به حبل الله واقع میشه. وقت اسمت درست میشه، تمام روابط ما میشه روابط پرستش، درش شیطنت نیست، شرک نیست، غفلت نیست. یعنی ظرفیتی که حضرت الوهیت حضرت حق برای ایجاد الفت داره، این ظرفیت در حبل الله است. امیرالمومنین این ظرفیت رو دارن که تمام بندگان خدا بر محور او خدا رو بپرستن، از طریق او خدا رو بپرستن، از طریق اعتصام به او به اسمت برسن، نه فقط به صورت جزیره های منفصل، بلکه به صورت تجمع، اعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا. جامعه جمع کمی افراد نیست، حقیقتا یه پرستش دیگه اتفاق میفته درش. ظرفیت پرستش اجتماعی قابل مقایسه با پرستش فردی نیست. عبادت مشاعی است که همه در عبادت هم شریکن، همه با لسان هم دیگه خدا رو پرستش میکنن، همه با قوای هم دیگه خدا رو بندگی میکنن، لذا در عبادت هم شریکن. یه پرستش جمعی چیز دیگری است. این پرستش جمعی بر محور اعتصام به حبل الله واقع میشه. حالا این سابقش چیز؟ اعتصم و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم. اصل این تجمع بر محور بندگی خدای متعال اینجوری حاصل شده، واذكروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا که بر شما احاطه پیدا کرد، اون نعمت رو بیاد بیارید. چه اتفاقی افتاد؟ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، بر مدار این نعمت، این نعمت که بر شما احاطه پیدا کرد جاری شد، الفت قلب پیدا شد، فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوان، شما رو وارد یه صبح روشنی کرد که تو اون صبح روشن روابط اخوته. اینا تعابیر قرآن دیگه، یعنی اصبحتم صرفا یعنی صبح کردی، این نیست. واقع حقیقتا وقتی این نعمت الهی بر شما جاری شد، شما ذیل او قرار گرفتید، هم ائتلاف قلب پیدا شد، هم وارد فضای روشنی شدید که اون فضای نورانی فضای اخوته. اصبحتم به نعمته اخوانا. خب در مقابل این چیز، و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، شما بر پرتگاه جهنم بودید، بر پرتگاه آتش بودید، خدا امثال شما رو گرفت. این آیه توضیح داده میشه به این آیه. پس ببینید در این آیه میفرماید شما در یه مرحله در پرتگاه جهنم بودید، که مثل علامه بزرگوار طباطبایی معتقدن یک معنای این پرتگاه همون روابط اجتماعیه. واقعا روابط اجتماعی میتونه جهنم باشه. مجازن هم بهش نمیگیم جهنم، جهنم از همین دنیا شروع میشه. وقتی صفات رذیله در یه جامعه حاکم شد، این ظهور جهنم. جهنمی ها صفاتشون صفات رذیله است، روابطشون عداوته، تو در جهنم هم با هم نظام میکنن. ملاحظه فرمودید اگر بر مدار ولی باطل جامعه شکل گرفت، بر مدار بت پرستی جامعه شکل گرفت، بر مدار پرستش اولیاء طاغوت و نفس پرستی و شیطان پرستی جامعه شکل گرفت، این جامعه جهنمه، مجاز نیست. چجوری باید از این جهنم پیدا کنن؟ باید یه کلمه نعمتی نازل بشه از عالم بالا به اینا احاطه پیدا کنه، ذیل او قرار بگیرن، از این جهنم وارد بهش میشن، روابط میشه روابط اخوت، از ظلمت وارد نور میشن. اصبحتم یه صبحی اتفاق میفته، و صبح هزار تنفس که تعبیر امیرالمومنین شده در روایات، واقعا وقتی اون نفس رحمانی امیرالمومنین به عالم میخوره، همه عالم صبح میشه دیگه. همون صبحی که حضرت فرمودن بطل از صبح دیگه، جمع کن شمع و خاموش کن و استراج. اون روایت خاطر مبارکتون است، آمده بود حضرت سوال میکرد، به یه نقطه رسید حضرت گفتن ات دیگه چراغ خاموش کن، صبح شد دیگه. وقتی خورشید طلوع شد که شمع لازم نیست. اون صبح همون صبح ظهور امامه که انسان به امام میرسه. فاصبح نبی اکرم وقتی اومدن، این نعمت که نعمت اینجا مقصود نبی اکرمه، کلمه نعمت هست، این نعمت از عالم بالا میاد، درسته؟ از کنتم عد وذکروا نعمت الله علیکم، این نعمت از عالم بالا آمد، احاطه پیدا کرد به شما، الوهیت حضرت حق تو این نعمت ظهور پیدا کرد. شما ذیل او که قرار گرفتید، یعنی پرستش خدای متعال، حرکت در وادی نعمته. قبول کردید بندگی خدا رو، نعمت رو قبول کردید. این هم وادی جنت، همون وادی نوره. ذیل او چی شد؟ فاصبحتون به نعمتی اخوانا، روابطتون شد اخوت. پس اخوت روابط ذیل کلمه نعمته، روابط در وادی صبحه، در وادی روشنه. قبلش چیه؟ کنتم اعدان کنتم علی شفا حفرة من النار، پرتگاه جهنم. اون پرتگاه جهنم کجاست؟ جامعه کبیر خاتم مبارکتون هست. ببی انتم و ام بی به نفسی کیف اصف و حسن سنائکم و احسی جمیل بلائکم و بکم اخرجن الله من الظل و فرج انا غمرات الکروب و انقذنا من شفا جرف الهلکات. اون پرتگاه جهنم جز با امام نمیشه، امام بعد انقذکم بگیره آدم و بیاره این بر. لذا میفهمد کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، بعد فرمود انقذکم به رسول الله. حضرت شفاعت کردن، آمدن ما رو گرفتن. این انقاذ چجوری پیدا میشه؟ حالا یه مرتبه بلای حضرت تو مرحله اوله، یه مرتبه دیگه بلای حضرت شفاعت حضرت میفهمد که بدل محجته و فکر لیستن قده عباده که من الجهال و حیرت الزلاله. این حضرت میفهمید. پس ببینید یک طرف وادی نعمته، وادی روشنه، وادی بهشته، درسته؟ اینا صنعت احتباک دیگه، بعضی از این طرفی ها رو به اعتبار اونور حسب میکنه، بعضی از اونوری ها رو به اعتبار اینور. این طرف وادی نعمت، وادی اخوت، وادی صبح، اون طرف وادی نار، درسته؟ پس پیداست در مقابل نار چیه؟ جنته دیگه. در مقابل نعمت چیه؟ نقمته. اضافه کنید این طرف وادی جنته، اون طرف وادی نار، اون طرف وادی ظلمته، اون طرف مثل لیل مظلمه، اون طرف روابط روابط عداوته، جهنمه، این طرف نعمت است و عرض کنم اخوت است و صبح روشن و بهشت. ان الابرار لفی نعیم، اونایی که حول امام جمع میشن الان وسط بهشتن. ابرار کیا هستن؟ و انتم نور الاخیار و هداتل ابرار، اونایی که ذیل هدایت امام قرار میگیرن، پرتو هدایت امام اونا رو جمع میکنه، اونا میشن ابرار. اینا الان وسط بهشتن. این آیه رو یه مقداری تقدیم کنم با آیه دیگه‌ای که مکرر خدمتتون عرض کردیم، عرضمو جمع کنم. اون آیه اینه: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. عرض کردیم قرآن وقتی داستان سقیفه و ادامهش رو توضیح میده با بیان خود قرآن نورانیه در مقیاس قرآنه. پیغمبر ما این داستان اینه، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. بعد چی شد؟ وقتی کلمه نعمت تبدیل به کلمه کفر شد که عرض کردیم در اصطلاح قرآن کلمه نعمت یعنی امام، حضرت خودشون فرمودن نحنون نعمه، زیل همین آیه امیرالمومنین فرمودن نحنون نعمه، این نعمت یعنی ما. روایت مفصل تقدیم، ببینید روایت. وقتی این کلمه نعمت تبدیل میشه به کلمه کفر، که کلمه کفر مقابل امیرالمومنینه، چه اتفاقی میفته؟ از نظر قرآن دو تا امام است، امام نیت او الی الجنه و امام نیت او الی النار. روایاتش مفصله دیگه، و میگه انامنهم ائمه نیت اون الی النار، درسته؟ وقتی کلمه کفر آمد، این کلمه کفر امامی است که یدعو الی النار. ذیل او چی شکل میگیره؟ و احلوا قومهم دار البوار جهنم، قوم رو بردن در دار بوار. پس مقابله کنید، دو وادی نعمت، وادی دائره، وادی ایمانه، وادی جنته، اون طرف وادی چیه؟ وادی کفره، وادی ناره، وادی نقمته. احلوا قومهم دار و دار بواره، هیچی هم در اونجا سبز نمیشه، تمام اعمال از بین میره. اینجا یه بذر میندازید میشه 700 دانه، اونجا هر چه عمل انجام میدید، اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء فاذا جاءه لم یجد شیئا. اونجا سراب او کظلمات، این دو تا آیه پشت سر هم در آیه در سوره مبارکه نور دیگه. اعمال اون طرف مثل بذر است که تو کبیر میره، دار بائره، دائر نیست. وقت این دار بائر کجاست؟ جهنم. پس کلمه کفر و عذاب و نقمت و دار بائر و جهنم، یه وادی. این طرف چیه؟ کلمه نعمت و ایمان و بهشت و دار دائر. این وادی ولایت امامه، امامون یدعو الی الجنه، اونم امام یدعو الی النار. تو دنیا این اتفاق میفته، شاهدش هم ادامه آیه است. و یصلونها، قیامت اینا وارد جهنم میشن، اون یه مسئله دیگری است. همینجا عالم تبدیل شد به وادی جهنم. این آیه همینو میفرماید: واذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، شما با هم دشمن بودید، خدای متعال بینتون الفت ایجاد کرد. واذکروا نعمت الله علیکم، کلمه نعمت وقتی احاطه پیدا کرد که وجود مقدس نبی اکرم، کلمه نعمت ان وادی ایمان، وادی نور، فاصبحتم بنعمتی اخوان. قبلش چی بود؟ و کنتم علی شفا حفره من النار، اون طرفش پرتگاه آتشه. یعنی وادی ولایت امام روابط، روابط جهنمی است. روابط جهنمی ها چیه؟ عداوت، شیطنت، صفات رذیله است. فانقذکم منها، از اون روابط جهنمی باید یه انقاضی اتفاق بیفته، خدا بگیره آدم. با کی گرفته؟ به همین کلمه نعمت، انقذکم منها، به همین کلمه نعمت. لذا داره انقذکم به رسول الله صلی الله علیه و آله. پس یه مرحله اخوت حقیقتاً پیدا شده، یعنی روابط جامعه‌ای که روابط بر مدار کلمه کفر بوده، جهنمی بوده، جامعه‌ای که واقعا جهنم بوده، شما هم در پرتگاه جهنم بودید، داشتید میافتید تو جهنم، حضرت آمده شما رو گرفته. این روابط اگر میخواید ادامه پیدا کنه، اعتصام به حق الله جمیعا، ادامش با اعتصام به امیرالمومنین. اگر اعتصام به امیرالمومنین حاصل نشه، اون روابط اخوت تبدیل میشه به روابط نقبت، دوباره میشه وادی جهنم، دوباره میشه علم تر الی الذین بدلوا. کلمه نعمت آمده بود، بنا بود ذیل کلمه نعمت اخوت باشه، صبح روشن باشه. بدلوا نعمت الله کفرا، تبدیل شد به کفر و وادی جهنم و صفات رذیله. بود واقعا جهنم درست شد دیگه، همون جهنمی که نبی اکرم امت رو از لب پرتگاهش گرفته بود، دوباره اون جهنم به پا شد، بردن امت خودشون رو، احلوا قومهم، بردن دیگه تو جهنم، دار البوار جهنم، یصلونها و بئس القرار. حالا این آیات، آیه که خوندم، آیه علم تر، ذیل آیات، آیه شجره از طیب و شجره خبیثه است دیگه، که حالا اون داستان رو داره توضیح میده. ان شاء الله در یه موقعی محضرتون عرض میکنم. السلام علیک یا ابو عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. عاشق وارسته را با سر و سامان شکار، قصه ناموس و عشق، صحبت سنگ و سبوس، عاشق دیدار دوست اوست که همچون حسین زردی رخسار او سرخ ز خون گلوست. هر که چوپانه هاد بر سر میدان عشق، بی سر و سامان سرش در خم چوگان چگوست. اونقدر این داستان سر و بندگی که در این سر محسوس مشاهده می شد عجیب بود که زینب کبرا عرض داشت: ما توهم تو یا شقی غفادی کانادا مقدرن مکتوب. هر که چوپانه هاد بر سر میدانش، بی سر و سامان سرش در خم چوگان چگوست. دوست به شمشیر اگر پاره کند پیکرش، منت شمشیر دوست بر بدنش مو به مو. ان کان دین محمد صلی الله علیه و آله لا یستقم الا بقتلی، فیا سیوف خودینی. تمام سلول های بدنش به استقبال این تیر و نیزه ها رفته، تمام زخم های بدنش عالم و دعوت به امیر المؤمنین میکن. گر به اسیری برند اطرت او دشمنان، هرچه ز دشمن بر او دوست پسندد نکو. این سر مطهر که مثل کف با اهل بیتش هم سفر شده بود، فقط آیات خدا رو میخواد. ذکر خدا میگفت و اهل بیتش رو راهبری میکرد. گاهی در تنور خولی بود، گاهی بر سر نیزه، گاهی در تشت طلا. ای
موقع سنگش می زدن از بالای نی، از بالای بامهانه و خاکستر برو می ریختن. یه موقع در تشت طلا هدف چوب خیزران قرار می گره، ولی همه جا ذکر خدا رو بر زبان داشت. با کاروان اهل بیتش سیر میکرد، میدید دستای اونا رو بستن به قل و جامه، بر شتر بدون محمل سوار کردن. به عزیزانش گرستگی و تشنگی میدن، اینو بعضی از مورخین اهل سنت نقل کردن. تو این سفر گاهی اونقدر هوا گرم میشد کاروان رو متوقف میکردن، برا خودشون سایبان به پا میکردن. و آل الله زیر بوته های خاک برا خودشون غذا تلخ می کردن، بوی غذا پراکنده می شد و بچه ها گرسنه بودن. این سر مطهر همه جا مراقب این کاروان بود، همه جا ذکر خدا می گفت، همه جا خدا رو یاد می کرد و یادآور خدا بود. ای لحظه ای پیش آمد این سر آمد تو دامن دختر نشست، چه کردی یا ابا عبدالله؟ این دختر که ندیده بود یزید با لب و دندان امام حسین چه کرده؟ ای نگاه کرد دیدن خب شد، فبدت فمه ها علا فمه شریف، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله.